همین شبکه اعلام می شود. زنگ اقتصاد. سلام علیکم، سلام به همه رادیو اقتصادی ها، سلام به شنوندگان خوب این برنامه زنگ اقتصاد. امروز اومدم یک کوچولو متفاوت ترم اومدم و یک کسی رو دارم که کارشناس نیست اما در حوزه کاری خودش انقدر تجربه کسب کرده که به نظرم کارشناسه. یوسف فتح‌اللهی، مدیر و تولید کننده شبکه های چدنی اجاق گاز در ایران که موفق به کسب استانداردهای بین‌المللی اروپایی شدند. تنوع محصولاتشون در 1409 هست در زمینه قطعات چدنی گاز و اشغال زایی مستقیم برای حدود 600 نفر رو دارن و غیر مستقیم هم تعداد بسیار زیادی. قراره از داستان زندگیشون و اینکه چی شد موفق شدن بگیم. حتما با ما امروز در زنگ اقتصاد همراه باش.
بنده متولد خرداد ماه 1349 هستم و در شهرستان اوسکول که روستامون به نام بابل هست از توابع تبریز به دنیا اومدم. یه خانواده پر جمعیت بودیم خدمتشون. دو تا بزرگ خواهرها بودم و 5 تا پسر که جمعاً یه خانواده 9 نفریم.
وضع اقتصادیتون خوب بود؟
نه، عموما خب توی روستاها وضعیت اقتصادی خوب خیلی معنی و مفهومی نداره و ما هم جز افراد معمولی روستا بودیم. خب پدرم که فوت میکنه دیگه هزینه زندگی میفته به گردن مادرم و تنهایی کار میکنه و کم کم پسرها بزرگ میشن و کمک حالش میشن.
سخت بود دوران کودکی؟
قطعا برای خود بنده که سخت بود و تقریبا میتونم بگم فقر رو با تمام وجودم در دوران کودکی هم برای خانواده خودم هم برای خیلی از دوستانم حس کردم و با فقر کاملا آشنا هستم.
خب 7 سالتون شد رفتید مدرسه؟
بله 7 سالگی رفتم مدرسه. حالا ضمن مدرسه رفتن خب مسئولیت های دیگه داشتم، مثل آبیاری باغات و یه 7-8 تا گوسفند داشتیم و مسئول مستقیم این چرای گوسفندا من بودم که معمولا درس و مشقم توی باغ بود دیگه. از همون 6 سالگی 7 سالگی یا حتی قبل از مدرسه رفتن مسئولیتش با من بود بیشتر و یه داداش بزرگتر از خودم دارم که 3 ساله بیشتر ما دوتایی این کار رو میکردیم. با تمام دردهایی که داشت تاثیرگذار بوده.
بچه درس خون بودی؟
نه، و همون اول در حد 9 و 10 و قبولی و خدمتشون معمولا جزء نفرات آخر کلاس بودم.
وقتی آدم کم سن و ساله یه سری از شغلا رو خیلی دوست داره، اون زمان که کوچولوتر بودین دوستشون چی کاره بشین؟
رویای من متفاوت بود با رویای سایر بچه‌ها، چون برادر بزرگم برای کار اومده بود تهران و من تهران رو ندیده بودم. نامه از ایشون میومد و تعریف میکرد که چه جوجایی بزن و خیلی دوست داشتم که بزرگ بشم بیام تهران.
خب برادرتون تو تهران چیکار میکرد؟
اومده بود تهران، موفق شده بود، کسب و کاری راه انداخته بود. بعد از حالا چند جایی که کار میکنه بلافاصله شروع به کارگاه تولیدی کوچولویی ایجاد میکنه که الکتروموتورهای کولر میزنن، چون مصادف میشه با سال 57 و تغییراتی که اتفاق میفته دیگه، کالا وارد نمیشه، تولید نمیشه در کارخونه جات بزرگ. از این فرصت استفاده میکنه با کالاهای موجودی که بوده به اصطلاح با اون الکتروموتورهای دست دوم شروع میکنه یه کارگاه تولیدی ایجاد کردن و هم امرار معاش میکرد، هم بالاخره سودی میکرد و هم برای ما پول میفرستاد. شاید به خاطر اون پولی که برای ما میفرستاد، تو رویای بچگیم این بود که اگه برم تهران میتونم کسب درآمد کنم. برادر بزرگم اولین کسی بود که اومد توی تهران و موفق شد و کارگاه زد و یکی که بعد از اون برادرها اومدن و شد ترک تحصیل میکردن و میومدن پیش برادر بزرگتر. به خاطر اینکه بیام تهران یه راهی به تو پنجم دبستان به ذهنم رسید که درس نخونم، اون موقع مجبور بشه برادرم بیاد منو بردار ببره تهران و یه مدیری داشتیم و این موضوع رو کاملا متوجه شد که من امتحانا رو بلدم ولی نمینویسم. اومد با مادرم صحبت کرد و مادرم موضوع رو باز کرد، گفتم اگه من نرم تهران درس نمیخونم. که برادر بزرگم خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه فوت کرده، گفت خواهد بیاد تهران بیاد. از پنجم دبستان به بعد اومدم توی تهران.
تا چه مقطعی درس خوندی؟
تا دوم دبیرستان توی تهران مشغول به تحصیل بودم، با خانواده برادرینا زندگی میکردیم و سال دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم و کار آغاز کردم. برای پول در آوردن هر فکری که به ذهنم میرسید انجام میدادم. در دوران راهنمایی موقع آتاری مد شده بود و من چند بار رفتم آتاری اجاره کردم شبی 500 تومان. بعد پرسجو کردم که چنده، گفتن 14000 تومان. خب پولم میرسید که 14000 تومان، رفتم 14000 تومان آتاری خریدم و شروع کردم اون شبایی که لازم نداشتیم دیگه بعد از یکی دو هفته زوق و شوقش افتاد، شروع کردم اون اجاره دادم و با پولش رفتم دو تاش کردم، سه تاش کردم و دیگه چون دیدم خیلی رفت آمد میاد به خونمون دیگه اون کار جمع کردم. یعنی من بلا فاصله با پول یه آتاری اونو تبدیل به دو ستا کردم. همینجور کارهای گست گریخته‌ای انجام میدادم تا اینکه یه معلم خیلی خوبی اومد، زنگ آخرم بود، من دوم ریاضی بودم، علاقمند به ریاضی، فوق‌العاده دوست داشتم ریاضی رو، خیلی درسای ریاضی برام بهترین و شیرین‌ترین درس ها بودن. زنگ آخر گفت بچه ها کتاب ها رو جمع کنید، میخوام درس زندگی بدم، اگر زنده است که خدا خیرش بده، اگر فوت کرده که انشالله خدا رو بهشون رو شاد کنه. گفت ببینید، یا باید بخونید لیسانس بگیرید، دیگه با دیپلم نمیشه به جایی رسید، یا که از الان رها کنید برید یه کاری رو شروع کنید. من اون روز از مدرسه تا خونه پیاده اومدم و فکر کردم که خب من الان کارو ترک تحصیل کنم چی کار میتونم بکنم. تو ذهنم کارم پیدا کردم و اومدم با خانواده مطرح کردم و گفتم خب حالا نری میخوای چی کار کنی؟ گفتم فلان کارو میخوام. کجا میخوای انجام بدی؟ تو زیر زمین خونه. با کدوم سرمایه؟ دوچرخه رو میفروشم با 20000 تومان مثلا این کارو شروع میکنم. برادر بزرگم به همین سادگی موافقت کرد، گفت تو همه فکراتو کردی و نقشاتو چیندی، دیگه از من برای چی میپرسی؟ فردای اون روز رفتم دوچرخه‌مو فروختم و همون که تابستونا میرفتم پیش کارگاه داداشم کار یاد میگرفتم، من سیمپیچ الکترومتور دیگه یاد گرفته بودم و در زیر زمین خونه که به صلاح زندگی میکردیم در اونجا اولین کارگاه کوچولوی خودم رو راه انداختم و کارم این بود که الکترومتورهای با این پمپ آبای کولر سوخته رو از بازار می‌گرفتم، می‌مادم سیمپیچی اونا رو عوض می‌کردم، از نو سیمپیچی می‌کردم و در سر و تهش رو پلاستیک می‌ذاشتم، این پلاستیکای نو، و به عنوان یک پمپ آب کولر دست دوم می‌فروختم به الکتریکی‌ها. تقریبا 17 ساله بودم. اومدم و تا رسیدم به قطعنامه 598 یک سال کار کردم، هر ماه تقریبا دو برابر رشد میکردم چون فقط خودم کار میکردم و میتونم بگم روزانه بالای 18 ساعت کار میکردم و تازه نفر شروع کرده بودم گرفتن و آموزش دادن که خوردیم به قطعنامه. نمیدونم، شاید داداش بزرگترم موفق شده بود یا هر چی بود که این از کجا به ذهنم رسیده بود و براش با تمام وجود تو زندگیم جنگیدم. اولین ورشکستگی رو در سال 67 توی 18 سالگی تجربه کردم.
اتفاقی افتاد مگه بعد از یک سال؟
سوء استفاده هایی که اون موقع جامعه اومد از این قطعنامه کرد و زمانی که همه چیز به هم خورد، همه چکار شروع کرد برگشت خوردن، یه الکتریکی بود، من دیگه اکثریت کارا میبردم با اون میدادم و این هفته مثلا پنجشنبه میدادم، پنجشنبه هفته بعدی میبردم، کارهای جدیدو میدادم، هفته قبلو تسویه میکردم. رفتم طبق مأمور، گفت چقدر دیگه داری؟ گفتم فلان قد. گفت اونا رو بیار پولشو یک جا بدم. اومدم کارگاه هر چی که داشتم تبدیل به پمپ آب کردم و بردم و گفت یه ساعت دیگه بیا. رفتم یه ساعت دیگه، گفت تو کی هستی؟ نمیشناسمت. و گفتم حاج آقا چی میگی؟ من اینجوری اون فرمی؟ گفت میری بیرون یا بیام بگیرم زیر بار کتک؟ خب من 18 سالم بود و اون دو نفر آدم بزرگ بودن، دیدم اگه نیام بیرون خب کتکرم خوردم. اومدم توی خونه با برادرم صحبت کردم، گفت رسید داری؟ گفتم نه. گفت چکی داری؟ گفتم نه. گفت الان کسی که چک داره نمیتونه به پولش برسه، شما هیچ چی نداری، چجوری میخوای به پولت برسی؟ فرداشم رفتم اونجا، دیدم نه، اگه برم دیگه این دفعه با کتک سیر برمیگردم. شاید خیریات بود در زندگی من و خب من صفر مطلق شدم و از اونجایی که غرورم اجازه نمیداد از کسی پول بگیرم، شروع کردم به دست فروشی، میوه فروشی پشت ماشین، بساطی توی حفظ، هر شکلی که میتونستم. 3-4 ماه کار کردم، 50000 تومان دوباره پول به دست آوردم و دوباره کارگاهی رو با همون 50,000 تومان آغاز کردم و 40,000 تومان دادم یه جای اجاره کردم، با ماهیانه 2500 تومان اجاره یه مغازه اجاره کردم تعمیرات، که این دفعه دیگه همه کار میکردم، از نصب کولر گرفته سیمپیچی موتورهای کولر، بیشتر مغازه خدماتی بود، از این مغازه‌هایی که خدماتی. ولی خب اون موقع با یه سبک دیگه شروع کردم کار کردن، یعنی این الکترومتورهای سوخته رو شب قبلش و روزای قبلش میگرفتم، سیمپیچش رو عوض میکردم، آماده میکردم، وقتی کسی میمد میگو موتور کولرمون سوخته، اون پوستش رو عوض میکردم، در عرض 10 دقیقه تحویلش میدادم و با تقریبا شاید بگم که نصف قیمتی که جای دیگه میگرفتم، و شروع کردم تبلیغات که سیمپیچ موتور کولر در عرض مثلا 3 دقیقه با یک فصل ضمانت، که اون موقعی کسایی که بود هیچ ضمانتی نداشتیم پیچی، بی مقابا میرفتم تراکت چاپ میکردم و اینو پخش میکردم.
پس تا اینجا رسیدیم که شما یک کارگاه اجاره کردید 40 تومن پیش، ماهی 2500 اجاره، ایده های تازه تو ذهنتون بوده، کارتون هم که دیگه گرفته. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم، همچنان با شما هستیم. صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 98 از رادیو اقتصاد میشنوید و خاصه این برنامه زنگ اقتصاد. ما داریم در مورد زندگی کارآفرین نمونه سال 96 صحبت میکنیم، آقای یوسف فتح‌اللهی، تولید کننده شبکه های چدنی اجاق گاز در ایران، که ایشون هم تولید کننده هستن هم صادر کننده. پیامک دادن که آقای فتح‌اللهی بفرمایند که در طول دوران کاریشون آیا هیچ وقت پیش اومده که خسته بشن و نخوان ادامه بدن؟ چه عواملی باعث شده که به افکارتون غلبه کنید؟
تا دلت بخواد این اتفاق افتاد نه یه بار، شاید بگم بیش از 10 بار. بعضا مشکلات انقدر قوی میشه و خسته کننده میشه که آدم به اصطلاح معروف میبره. شاید بگم تجربه به من نشون داد به جایی که ببرم وایستم استراحت کنم و دوباره شروع کنم، این خیلی شرایط عوض کرد. و اینکه شاید اون روزایی که جوان‌تر بودم گفتم خب این کار سخته، این کار رها کنم چی کار بکنم، وقتی فکر میکردم میدیدم که بعد به جنگمون برم، خیلی سخت نمیگرفتم و قبول میکردم که اتفاق افتاده. حالا تمرکز میکردم که چجوری حلش باید بکنم، چجوری از این بحران عبور باید بکنم. ببینید هدفم از این که به این ریزی دارم حالا اون خاطرات زندگی رو مرور با هم دیگه میکنیم، شاید خیلی ها شرایط سخته برای موفق شدن، برای ایجاد یک کسب و کار بیان بگن آقا شرایط سخته. وقتی من میام میگم که اینجوری من این شرایط رو گذروندم، متوجه میشن که نه، اصلا برای هر کسی که کارهای بزرگ شروع کرده، از فقر شروع کرده، از هیچی شروع کرده، خیلی سختی ها رو پشت سر گذرونده. این نیستش که یه تصمیم گرفته یه فلان کار کاسبی را بندازه و فردا همه چیز مهیا شده و نمیدونم نفراتی هم کمک کردن. معمولا اصلا اینجور آدم ها موفق نمیشن، یعنی معمولا نشدن تو حالا رصدی، که خیلی به ندرت افرادی هستن که تونستن موفق بشن. ولی اکثریت تاریخچه آدم های بزرگ و ما هرچی میخونم اکثریت اونا همین ها بودن که با سختی تمام مبارزه کردن و به هدفشون رسیده. توی یه مغازه 15 متری من 2 ماه بعد 6 تا کارگر داشتم، تقریبا از 7 صبح تا ساعت 10-11 اونا کار میکردن و تا ساعت 1-2-3-4 صبح هم بعضن من کار میکردم.
حتما سفارش کار زیاد بوده دیگه، 6 نفرم که اضافه کردید، چی کار میکردید؟
ببینید شاید یکی از چیزایی که الان خیلی وقتا بهش فکر کردم که اون موقع اصلا چجور اینا به ذهنم رسید یا چجوری این جرعتا رو کردم، چجوری این جسارتا رو داشتم که انقدر مثلا هزینه بدم تراکت بزنم و خودم ببرم پخش کنم توی کوچه ها یا بچسبونم به در دیوار.
اون قلقه چی بود؟ قلقه رو بگی.
شاید بگم بزرگترین فرقی که الان هم شاید این ویژگی در من هست، شاید خیلی جا موجب ورشکستگی من شده، هر ایده‌ای که به ذهنم اومده و روش فکر کردم وای نایستادم، همونجا اجرا رو شروع کردم، دودل نشدم. اگر یه ایده ای اومد تو ذهنم، یه تجزیه تحلیل کردم و تو ذهنم برسم این خوبه و میتونه موجب رشد بشه، همونجا اجرام. ترمز زیاد داشتم، دست اندازهای زیاد ایجاد میشه، شاید از ندانسته، شاید از ریسکای خیلی بزرگی که میکردم، از همین خانواده خودم بعضی میترسیدم و تا چرا داری همچین ریسکای بزرگی میکنی. مثلا من برای همون تبلیغاتش یادمه که مثلا 100,000 تومان پول قرض کردم، پول خیلی بزرگی بود، 80,000 تومانش مثلا بردم تبلیغات کردم. و همه میگفتن خب اینو چجوری میخوای تا یه ماه در بیاری بدی، تا دو ماه در بیاری. تراکت زدم چاپ کردم، اصلا نمیدونستم انقدر تراکت چقدر میشه. ولی شاید بگم همه اون زنجیره کارهای کوچیک کوچیکی کردم باعث شد که یه عالمه مشتری سرازیر شد و من شاید بگم یکی از رشدهای خوبم اونجا انجام دادم. و خوشبختانه شهرداری سر سه ماه اومد اونجا رو بست. یه خیابون پهنی بود ولی بلوار اصلی نبود، اون خیابون باز شد، شد بلوار اصلی و طبق قوانین اومدن تمام فروشگاه‌هایی که توی بر بلوار باز بوده همه رو بستن. ما یکی از اینا.
خوشبختانه چرا؟
خوشبختانه از این بابت که اون موقع جسارت کردم دیگه برم یه کارگاه بزرگ ایجاد کنم و دیگه آغاز کنم اون رویای خودمو که دیگه وارد کار تولید بشم. دیگه از خدمات وارد تولید شدم و یه زیرزمین بزرگی رو اجاره کردم توی سمت تهران پارس. و
تولید چی؟
تولید الکترومتور لباسشویی. این اولین کار رسمی بود که تقریبا در 19 سالگی آغاز کردم. ماشین لباسشویی سطلی اون موقع بودن، روتور استاتور رو از قطعات دست دوم به اصطلاح بازسازی میکردیم و تبدیل میکردیم به موتور لباسشویی و رسما به صورت تولید آغاز شد.
آن چه سالی؟
سال 68 اومدیم و وارد کار تولید شدم.
سیروس میرزایی از کرمانشاه نوشته که واقعا آدم با گوش دادن به صحبت‌های اینجور کارآفرینا امیدوار میشه به کار کردن و زندگی. انگارید صحبتتون آقای فتح‌الله انگیزه بخش بوده. خب خدا رو شکر. آقای طالب‌زاده پرسیدن که چطور با خلق استراتژی رقبا رو شکست دادید.
خدمت شما عرض، در این کارگاه تولیدی آغاز شد. داداشم سرباز بود، اومد بعد از سربازی به جمع، یعنی با هم دیگه شدیم دو تا داداش. داداشای دیگه اومدن و به زودی شدیم 4 تا داداش و به صورت رسمی اون موقع الکتروموتور لباسشویی رو کاملا قدرتمندانه طوری که تقریبا اولین کارخونه ای شدیم که میتونستیم الکتروموتور لباسشویی رو تامین کنیم در ایران. تبدیل به کارخونه رسمی شدیم. خیلی شرایط کاری سختی، ولی تا سال 74 اجازه بده یه فیدبکی بزنم. همون موقع که کارگاه بزرگر گرفته بودم توی همون سمت تهران پارس، من 4 تا کارگر داشتم و وقتی مشتری میمد اولا یکی از کارگران خیلی سنش خود بالاتر بود و قیافه خیلی موجهی هم داشت. وقتی مشتری میمد ایشون با عنوان صاحب کارخونه میشست با مشتری و من در کنارش به اونف بودم و اینو بگو بعد اینکه مشتری ها شروع میکردن خرید، چون باید اون موقع پول پیش میدادن و من اون موقع یه جوان خیلی کم سن و سال، شاید میگفتم مشتری رو جرأت نکنم به من پول پیش بدم. بعدش دیگه مشخص بود که این صاحب کار من هستم و بعدش به مشتری میگفتم که چرا این کار رو کردم و اونام خیلی اکثریتشون واقعیت رو میگفتم، میگفتن اگه از روز اول میدونستم شما ما جرأت نمیکردیم پول پیش بدیم. ساعت کار من در اینجا یکی از حسرت‌های زندگیمه، چون به خاطر اون گفتم که بگم. ساعت کار من توی اینجا رسید بعد از 3-4 ماه به این که 3.5 میخوابیدم تو همون کارگاه، تو همون زیرزمین 270 متری بود و ساعت 7 صبح کارگرای من میومدن و درو میزدن منو بیدار میکردن با یه نون بربری و یه صبحونه مختصر. همون پشت میز کارم میخوردم، نهار رو پشت میز کارم میخوردم. اینا قبلا ساعت 10 میرفتن کارگرای من و یکیش قبلا اینکه برم میرفت یه ساندویج غذایی برای من میگرفت و دوباره پشت میز کارم شام میخوردم و با ساعت کرنومتر که این قطعه رو تموم کردم سعی کنم قطعه بعدی رو نمیدونم چند ثانیه زودتر به صلاح سیم پیچه کنم. اینجوری خودم رو سرگرم نگر میداشتم تا ساعت 3:30 هر موقع اون 10 تا دونه دینام تموم میشه، چون روزانه 10 تا دونه قرار بود که ما اینو تولید و تو برنامه اولیه من اینو تولید کنم و روزانه هر موقع 10 تا تموم میشد من میخوابیدم. به قدری سنگین میخوابیدم که کارگرا هر چقدر در میزدن من بیدار نمیشدم و مجبور بودم که یه دونه نخی ببندم دور انگشت شست پام و این نخو از پنجره بیرون میذاشتم اون سرشو که کارگرام صبح میمدن اون نخه رو میکشیدن و اینجوری میتونستن که منو بیدار کنن که تا در رو باز کنم. ببینید اینهایی که میگم ما سخت کار کردیم، میخوام یه تجسم کنم توی ذهنشون. زمستون بود و اینا میمدن برفوازی میکردن، سرکلشون برف بود و میمدن تعریف میکردن چقدر برف اومده چقدر خوبه. من که صبح بیدار میشدم گفتم این کارا رو انجام بدم، بعد مثلا زور میرم نگاه میکنم، بعد از زور میرم، شب میرم، همجوری نشد فردا میرم. سه ماه زمستون تموم شد و ما بیرون رو ندیدم. یکی از حسرت‌های شاید بگم زندگیم بود و در نهایت از کار زیادی آرتروز گردن گرفتم و مجبور شدم بیام بیرون برای دکتر و از اون به بعد دیگه کار فیزیکی خودم رو کم کردم. شاید به تنهایی جای 6 تا کارگر کار میکردم. این حقیقت محض بود و یکی از حسرتایی که میگم ای کاش اون سال میومدم برفو میدیدم.
به نظرم برسیم به حال روز فعلی شما.
من فقط یه خلاصه بگم، در اون مقطع تعطیل کردم به خاطر خستگی زیاد، چون انقدر سخت کار کرده بودم که به هر کی میگفتم چند سالمه، در سال 74 که 25 سالم بود همه میگفتن 43 سال. تصمیم گرفتم یه خورده آروم کار کنم و شروع کردم از اون داداشم اینا جدا شدن و رو آوردم به کار بازرگانی که تا سال 7 از سال 75 جدا شدم، اول سال 75 و سال 79 چون این کارو بلد نبودم و شکست کامل شدم، بلد نبودم. خب طبیعتاً دفترم هرچ که داشتم فروختم صفر مطلق و سال 79 با پخش اجاق گاز آغاز کردم نوع دیگری از بازرگانی رو. تا سال 85 الحمدلله شرایط خیلی خیلی خوب شد. سال 85 یکی از شرکت‌هایی که اجاق گازشون رو کل ایران من می‌فروختم و بیشتر فروشش با من بود، بهش گفتم شبکه‌های چدنی لطفاً برای من به اجاق‌های من بخرید و بذارید که من بتونم بهتر بفروشم. به من گفتش که شما از چین بیاد این شبکه‌ها رو وارد کن به من بده تا بندم اجاق گاز با شبکه شدن بدم. رفتم چین، وقتی کارگاه تولید شبکه شدنی دیدم با یه دوربین هندیکم فیلم برداری کردم و خب من اونجا همه جای کارخونه رو ندیدم. کار به خیلی ساده به نظرم اومد و اومدم تهران و بلا فاصله این فکر رو اومدم اجرایی بکنم به جای اینکه شبکه شدن رو وارد کنم. چه خوبه که در ایران تولید کنم، با اینکه هیچ علمی از ریختگری نداشتم. و این کار رو شروع کردیم توی کارگاه اجاره‌ای، آزمایش کردیم و دیدیم که چه کار خوبیه، شدنیه. و سال 86 کارخونه تولید شبکه شدنی رو راه اندازی کردیم و با دیدگاه‌های بلند و با رویاهای بزرگ که بتونم اینو ضمن اینکه ایران رو تامین کنم و بتونم صادرم بکنم. و اولین نمونه رو سال 85 توی کارگاه آزمایشی آغاز کردیم. سال 86 به صورت رسمی افتتاح شد و رفتم به سمت ورشکستگی آخری، چون این کارو علمی نداشتم ولی من پلای پشت سرمو خراب کرده بودم. برگشت به عقبی نبود، یا مرگ بود یا پیروزی. از اونجایی که خدا همیشه هوای منو داشته، با یک دوستی آشنا شدیم به نام مهندس افسریان فرد به عنوان مشاور. یکی از معلمین و اساتید این فن ریختگری و متالورژی بودند که دست تقدیر ما رو با هم آشنا کرد و چند سالی در خدمتشون بودیم و بعد از اون اضافه شدم به مجموعه به عنوان سهامدار و ما سه سهامدار شدیم، بنده، داداش بزرگم و آقای مهندس علیرضا افسریان. اولین صادرات رو در سال 92 انجام دادم و با سختی‌های خیلی زیاد و مرتب می‌رفتم توی ترکیه. میتونم بگم که یه چیز در حدود 18 بار رفتم ترکیه، از اون کارخونه جواب نشنیدم. اما دو سال تسلیم نشدم، از سال 90 تا 92، آخرای 92 اولین پارتی صادرات ما به بزرگترین برند ترکیه اتفاق افتاد و شدیم صادر کننده. به محض اینکه آغاز شد تحریم‌های دور اول شروع شد و صادرات قطع شد. با افزایش قیمت دلار این کالا برای کارخانجات بزرگ همه از چین وارد می‌کردن. سال 90 که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، یهو ناگهان شروع کردن همه کارخانجات به سفارش گذاری در کارخانه ما و خب همکار دیگه ای هم نداشتیم و به صورت رسمی و تیراژ به شدت تولید آغاز شد. ما تقریبا هر سال رکورد زنی می کردیم نسبت به سال قبل و تو این چند ساله، سال 95 دیگه به صورت رسمی بعد از تحریم ها آغاز شد صادرات رسمی ما به کشورهایی مثل ایتالیا، به کشورهایی که صاحب سبکن و به بهترین برندهای مطرح لوازم خانگی. تونستم من این کالا رو بفروشم و در تحریم‌های دوره دوم که داشت آغاز می‌شد، این دفعه دیگه تجربه کسب کرده بودم. با ایجاد دفتر در خارج از ایران تونستیم این تحریم‌ها رو بی اثر کنیم و همچنان به صادراتمون ادامه بدیم. گرچه خیلی خیلی مشکل داریم ولی الان خدا رو شکر می‌کنم که 85-90% تامین کننده بازار داخلی هستیم. بیش از 20 تا برند مطرح خوب دنیا، شاید یکی از جاهایی که خستگیمون در میره همین تیکه جاست، همین که اسم ایرانو تونستیم نگه داریم، این برای ما میارزه که با خیلی هم مشکلات این کار بجنگیم و همچنان امیدوارانه ادامه بدیم.
خب خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیز. هر کسی به هر جایی که رسیده نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه‌شه، نتیجه افتادناشه و بارها و بارها برخاستناشه. متشکرم که همراهی کردید من رو در زنگ اقتصاد امروز. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیزم و همراهان گرامی، شب شما بخیر باشه. فرصت ما در بخش دوم برنامه‌های شبکه اقتصاد که از ساعت 14 آغاز شده بود در یک مجال 8 ساعته تا این لحظه ادامه پیدا کرد و الان هم فرصتمون به پایان رسید. ضمن که تشکر میکنیم از همدلی و همراهیتون با این بخش از برنامه ها و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت دوم به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار مهندس سید حمید رضا حسینی و هماهنگ پخش مرتضی نظری از حضور شما مرخص میشیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای منوست. خدا نگهدار.